Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، پادکست بوم قسمت 17 هم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در قسمت قبل از اپیکور و اپیکوری ها صحبت کردیم. در این قسمت قراره از یک جریان و گروه فلسفی که هم به لحاظ فکری شباهت هایی رو به اونها داره و هم از لحاظ زمانی هم دوره اونها بوده صحبت کنیم. فلسفه‌ای که در این قسمت ازش صحبت می‌کنیم، فلسفه رواقیه. فلسفه‌ای که علارغم شباهت‌های عمده‌ای که به فلسفه اپیکوری داره، اما هم عمر بیشتری نسبت به اون داشته. یعنی فلسفه اپیکوری در یه دوره زمانی خاص مطرح میشه و کم کم کنار گذاشته میشه و در دوره معاصر دوباره به اصطلاح بهش توجه میشه. اما فلسفه رواقی در مدت زمانی بیشتری مورد توجه و اقبال بوده و همین که تحول و تغییر بیشتری داشته نسبت به فلسفه اپیکوری. چون ما در قسمت قبل گفتیم که فلسفه اپیکوری یه حالت ثابتی داشت و از اون چیزهایی که اپیکور گفته بود فراتر نرفت و خیلی تغییر نکرد و همین خاطر از ذکر نام و نشان پیروان اپیکور چشم پوشی کردیم، چون زیاد تغییر خاصی به این فلسفه ندادن. اما در فلسفه رواقی ما تحولاتی رو میبینیم که باعث میشه یک سری مسائل مهم در این فلسفه در گذر زمان عوض بشه و به طور دیگه مطرح بشه. همینطور اون چیزی که ما درباره فلسفه اپیکوری گفتیم که متأثر از تفکرات و ادیانی بود که از شرق به سمت یونان اومده بودن در اثر اون ارتباطی که فتوحات اسکندر ایجاد کرد، درباره فلسفه رواقی هم اون نکته صادقه و میتونیم بهش اشاره کنیم. و اینکه کلن فلسفه رواقی نسبت به سایر جریانات فلسفی اون دوره بیشتر شکل غیر یونانی داره و خیلی از فیلسوفانی که دنبال روی این جریان بودن از خارج از جهان یونانی حتی آمده بودن و وارد دامنه فلسفه شده بودن. مثلا خود زنو که پایه‌گذار مکتب رواقی به شمار میاد یک مرد فینیقی بوده. و فلسفه رواقی این مسیر دینی رو هم به نوعی ادامه میده و هرچی جلوتر میره بیشتر شبیه به ادیان میشه به لحاظ ساختاری و محتوایی. حالا نه صرفا از این جهت که یک سری شباهت های اخلاقی داره به محتوای ادیان ابراهیمی و خصوصا دین عیسی و دین اسلام، اما کلن شکلی که داره شکل دینیه و در کنار اون میشه گفت که با این ادیان هم قابل سازگاری هست. و مثلا در کمدی الهی ما میبینیم که دانته اپیکوری ها رو در جهنم قرار میده و به جاش رواقی ها رو در به اصطلاح اون طبقه جهنم که عذابی درش نیست و صرفا گناهشون رو ایمان نیاوردن به خدا و به عیسی میدونه و جز این اونها رو سعادتمند میبینه. فلسفه رواقی با زنو آغاز میشه همونطور که اشاره شد. زنو در نیمه دوم قرن چهارم قبل از میلاد در قبرس به دنیا آمد و احتمالاً هم برای تجارت پاش به آتن باز شد، یعنی در خانواده‌ای تاجر بود و کسوت خانوادگیشون خلاصه این بود و احتمالاً ورودش به آتن هم تصادفی و برای تجارت بوده و بعد وارد دنیای فلسفه میشه. و حالا داستانی که از ماجرای ورودش به دنیای فلسفه گفته شده اینه که میاد اینجا و به طور اتفاقی میشنوه که دارن از روی کتابی ماجرای سقراط رو میخونن و روایت میکنن و از کسانی که اونجا بودن میپرسه، میگه چنین آدمهایی رو کجا دیگه میشه پیدا کرد؟ من خیلی مشتاقم که با چنین آدمی آشنا بشم. و مردم بهش یک فردی که مسلک کلبی داشته رو معرفی میکنن. کلبی ها خب یک سری انسان هایی بودن همونطور که از عنوان این جریان برمیاد که زندگی بی تکلف رو ترویج میکردن و به چنین سبک زندگی اعتقاد و علاقه داشتن و حالا ما در قسمت جداگانه‌ای به اینها خواهیم برداخت. و خلاصه زنو اینجا به این جریان علاقه مند میشه و از اینها هم تأثیراتی رو میپذیره خصوصا در محتوای اخلاقی فلسفش و تا مدتی دنبال روی اینها بوده. نکته مهم دیگه اینه که سقراط در تمام تاریخ رواقی ها به شکل قهرمان و اسطوره یا قدیس دیده میشه و به شمار میاد، یعنی اینها همیشه سقراط رو به عنوان یک الگو پیش چشم داشتن و در مقابل داشتن و اون مرگ تراژیک سقراط، اون بی تفاوتیش نسبت به وقایع دنیوی و اون شخصیت کاریزماتیکی که سقراط داشت خیلی برای اینها الهام بخش بود و خیلی سعی میکردن ازش تأثیر کنن. زنو بعد از مدتی جریان فلسفی خودش رو پایه‌گذاری میکنه و چون در یک رواقی تدریس میکرده ظاهرن این عنوان رواقی به شاگردانش و به پیروانش داده شده. زنو و کلن رواقی ها اهمیت زیادی برای مطالب متافیزیکی یا اصلا بگیم مطالبی غیر از اخلاقیات قائل نبودن. خب این هم باز میتونه تأثیر سقراط باشه، چون سقراط تأکید اولیش بر مسئله فضیلت و مسئله اخلاق بود و در این مسائل زنو بیشتر پیروی کرده از همون کلبی ها و در مواردی از هراکلیتوس و یک سری تغییراتی در آینده به وجود میاد در این فلسفه و پیروان زنو بیشتر گرایش به افلاطون و نظریات افلاطونی داشتن در متافیزیک، اما خب خود زنو بیشترین الهام رو از هراکلیتوس میگیره. اولین تأثیر هراکلیتوس که ما در زنو میبینیم تأکیدش بر آتشه، یعنی اون عنصر اسیری که گفته میشد سیالترین و به نوعی رقیقترین و لطیفترین عنصره، اون رو آتش تصور میکنه و فکر میکنه عناصر دیگه هوا و آب و خاک به ترتیب در درجات بعدی قرار دارن از این جهت. اون یک تأکید خاصی هم بر یک ماده گرایی گنگ داره، یعنی تأکید داره که جهان رو در ماده خلاصه کنه اما ایده دقیقی هم براش نداره. به همین خاطر میاد سعی میکنه مفهوم خدا رو هم بگنجونه در ذیل همین آتش و مثلا میگه که خدا هم از همین آتشه و این رو در میامیزه به اون مفهوم لوگوس که باز هم از هراکلیتوس ما داشتیم. میگه خرد جهانی و اون عقل واحد جهانی یک نوعی از آتشه که خدا هم از همونه و این رو میشه یک جوهر جسمانی دونست، یک نوع روح آتشین و عقل آتشین برای تمام جهان. و اینجا میاد حتی تأکید میکنه که بعد از گذشتن دوره‌هایی در زمین و برای جهان، همه چیز به آتش تبدیل میشه و همه چیز آتش میگیره و دوباره جهان دوباره وارد چرخه‌ای میشه که قبل از اون داشته و باز هم همه چیز تکرار میشه. اینجا ما برای کسانی که با فلسفه نیچه آشنایی دارن شاید این جالب باشه که یادآور اندیشه تکرار ابدی نیچه هست این نکته. و اینجا ما میتونیم به این فکر کنیم که خب به بیگ بنگ شاید فکر میکرده زنو، میتونیم این رو به چنین چیزی تشبیه کنیم. خلاصه همه چیز در چرخه‌ای میفته که دوباره به همون جایی که بوده میرسه، یعنی این لحظه بارها و بارها و برای همیشه تکرار خواهد شد. و خب این رو منجر به یک جبر طبیعی میشه دونست، یعنی اینکه وقتی خب همه چیز قرار تکرار بشه یعنی از پیش تعیین شده است، پس ما اختیاری نداریم که بخوایم طور دیگه ای انجامش بدیم. من اگر قبلا همینجا بودم پس طبعا همین کارهایی رو کردم که الان دارم میکنم و اگر قرار تکرار بشه خب دوباره باید به همین شکل باشه، پس ما نمیتونیم تغییر و خللی در این ایجاد کنیم و ما هر کاری که انجام میدیم صرفا تکرار اون چرخ است و انتخابی از جانب ما وجود نداره. جالب اینجاست که زنو علارغم تأکیدی که بر اخلاقیات داره اما همین عقیده رو داره و فکر میکنه که ما در یک جبر طبیعی قرار داریم و حتی به طالع بینی و غیب‌گویی اعتقاد عجیبی داره. چرا؟ خب فکر میکنه که اگر همه چیز از پیش تعیین شده است پس قاعدتاً باید یه جایی هم نوشته شده باشه و بشه از یه جایی خوندش، یعنی اگر از پیش نوشته شده و تعیین شده که ما قراره چه کاری بکنیم، خب شاید یک راهی هم برای دسترسی به اون نوشته و اون تقدیر ابدی باشه و به همین خاطر به طالع بینی اعتقاد پیدا میکنه. خب پس فلسفه اخلاقش رو از کجا شروع میکنه؟ وقتی ما در یک جبر طبیعی قرار داشته باشیم اساساً میتونیم موضع اخلاقی داشته باشیم و این موضع اخلاقی چه چیزی میتونه باشه؟ زنو اینطور مطلب رو شروع میکنه که ما در یک چرخه‌ای هستیم و با یک چیزی مواجه هستیم به نام طبیعت، چیزی که باعث میشه انسان‌ها خلق و خوی خاص خودشون رو داشته باشن و حیوان ها خلق و خوی خاص خودشون رو. حیوان ها از روی غریزه عمل میکنن چون چاره ای به جز این ندارن، باید شکار کنن چون که این طبیعتشونه. و ما هم با یک سری قواعدی در طبیعت مواجهیم. زنو اینطور بهش نگاه میکنه، یک طبیعتی هست که بر ما حاکمه و ما راه گریزی از این نداریم، پس ما باید چی کار کنیم و ما باید چطور فکر کنیم درباره این؟ یعنی میگم به نوعی دور میزنه از این که توضیح بده وقتی ما در جبر طبیعی هستیم چطور قرار انتخاب کنیم و چطور قرار راجبش تصمیم بگیریم، اما از اینجا ادامه میده، میگه که ما وقتی با این جبر طبیعی مواجهیم و وقتی قواعد طبیعت برای ما تعیین شده است و ما نمیتونیم ازشون تخطی کنیم، خب چرا با اینها درگیر بشیم و چرا سعی کنیم که در برابرشون موضع خشمگینانه‌ای اتخاذ کنیم و باهاشون به نبرد برخیزیم؟ بیایید باهاشون کنار بیایم و نسبت بهشون نگران نباشیم، اهمیتی ندیم، سعی کنیم بی توجه باشیم نسبت بهشون. نکته مهم در فلسفه رواقی اینه که فضیلت رو به عنوان طبیعت ما اصلا معرفی میکنه و حتی رفتن به دنبال شهوات و حتی عواطف رو محکوم میکنه، یعنی نه تنها معتقده که شهوت بده بلکه حتی احساسات رو هم تایید نمیکنن، یعنی احساسات مثبتی که معمولا نزد انسانها پذیرفته شده است و مذموم نیست، مثلا دوست داشتن خانواده، به اینها هم علاقه زیادی نشون نمیدن و معتقدن اینا همش باعث دردسره. چرا ما باید مثلا از مرگ اعضای خانوادهمون احساس ناراحتی کنیم؟ خب ما که کاری نمیتونیم بکنیم در برابر این. و مهمترین چیز برای انسان‌ها اینه که در نهایت فضیلتمند باشن و این فضیلت رو به نوعی مطلق تعریف میکنن. این یه خورده عجیبه، اینکه ما فرضاً نگاه میکنیم و میگیم چه کاری فضیلتمندانه است، یه کاری که تقریبا همه روش اتفاق نظر دارن به عنوان فضیلتمندانه بودن، مثلا درمان انسان هاست. اینکه ما یک انسان مریضی رو کمک کنیم تا سلامتیش رو دوباره به دست بیاره و از رنج بیماری راحت بشه. خب ما اگر این رو به صورت فضیلت محض مطرح کنیم و به نتیجه نگاه نکنیم، یه خورده عجیب میشه. یعنی ما بگیم درمان کردن بیماران به خودی خود کار فضیلت و مندانه و خوبیه. خب این یکم عجیبه. درمان کردن بیماران به این خاطر میتونه کار خوبی بشه که نتیجه خوبی داره. باعث میشه که انسان‌ها کمتر رنج بکشن. باعث میشه که یک نفر احساس بهتری داشته باشه. اگر بخوایم این رو کنار بذاریم و بگیم مهم نیست که احساس بهتری داره، مهم نیست که رنج کم شده، مهم اینه که من کار خوبی کردم که اونو خوب کردم، اینی خورده عجیب به نظر میرسه و اصلا شاید به نظر بعضی ها بی‌معنا به نظر برسه. مثلا ما چطور میتونیم شجاعت رو به عنوان عمل فضیلتمندانه تعریف کنیم وقتی که به نتیجهش نگاه نکنیم؟ مثلا ما شجاعانه با دشمنانی که قصد دارن وارد حریم ما بشن نبرد میکنیم و جلوشون رو میگیریم. خب این کار خوبی به نظر میاد چون که جلوی دست درازی اونها رو گرفتیم، جلوی ظلم رو گرفتیم. حالا اگر بخوایم بگیم ظلم مهم نیست، اینکه اونها وارد حریم من بشن مهم نیست، خب از چطور اون شجاعت قرار معنا بشه و چرا کار خوبیه، چرا شجاعت پسندیده است؟ خلاصه این که رواقی ها ترجیح میدن ذهنشون رو درگیر نتیجه نکنن و حتی ذهنشون رو درگیر اصل مسئله نکنن، صرفا به این فکر کنن که انسان های فضیلتمند و شایسته ای هستن. از این جهت فلسفه رواقی یک فلسفه ایه که یه خورده انفعال رو تجویز میکنه و توصیه میکنه به بیتفاوتی و کنارگیری. اینجا ما میتونیم به اون بعد سیاسی و اجتماعیش هم نگاه کنیم. خب فلسفه رواقی فلسفه ای هم بوده که میگن خیلی مورد علاقه حاکمان و پادشاهان هم هست و در اون جهانی که بعد از جهان یونانی به وجود میاد، دیگه اون امکان برای نظرخواهی از همه مردم و عموم از بین میره و بیشتر به سمت خواستن اطاعت از شهروندان میره جامعه اون دوره. یعنی وقتی ما از یونان گذار میکنیم و میرسیم به روم، میبینیم که چیزی که بیشتر از شهروندان خواسته میشه اطاعت و حفظ نظم جمعی، چیزی که در قسمت های قبل ازش صحبت شد. بنابراین فلسفه رواقی رو شاید میشه واکنشی به این جریان دونست و اینکه میتونه این فلسفه مردم رو نسبت به حاکمیت و نسبت به فضای جامعه مطیع‌تر بکنه و بی اهمیت بکنه، حتی نسبت به تحولاتی که پیش میاد و باعث بشه که اینها مطیع‌تر باشن در برابر حاکمان. حالا نمیخوام این رو به عنوان یک نقطه ضعف براش مطرح کنم و کاری کنم که نسبت بهش بدبینانه تر نگاه بشه، اما این نوع تفسیر هم میتونه نسبت بهش وجود داشته باشه. در ادامه یک سری تحولاتی بعد از زنو در این فلسفه به وجود میاد. مثلا بعضی از این فیلسوفا ترجیح میدن که اعتقاد به طالبینی رو کنار بذارن، یا تغییر خیلی مهمی که هست اینه که بعضیاشون به سمت اشراق افلاطونی میرن و به نظریه موسول افلاطون ایمان میارن، با اینکه زنو بهش اعتقاد نداشته. و خلاصه این فلسفه هرچی جلوتر میره از اون حالت هراکلیتی و مادی فاصله میگیره و میشه تلفیقی از این نوع اخلاقیات و باور اشراقی افلاطونی که زمینه رو میشه گفت فراهم میکنه برای باور آوردن به دین مسیح. آخرین فیلسوفان رواقی هم سه فیلسوف نسبتاً شناخته شده و نام‌آورن که خیلی جالب این هماهنگی که در جهان رواقی وجود داره و این گستره‌ای که وجود داره و امکان فراگیر شدنی که براش هست در اینجا دیده میشه، که این سه فیلسوف یکیشون وزیر بوده، یکی غلام و یکی امپراتور. این خیلی جالبه که گستره و شکل این ایدئولوژی طوریه که یک غلام میتونه پیروش باشه و نظریه پردازش باشه و یک امپراتور هم میتونه بهش اعتقاد داشته باشه. اولین فیلسوف سنکا هست که همون فردیه که وزیر بوده و نمایشنامه های مشهوری داره و گفته های مشهوری ازش به جا مونده. سنکا بعد از یک دور فعالیت سیاسی به عنوان مربی امپراتور نرون که در اون موقع کم سن و سال بوده انتخاب میشه. نرون امپراتوری فوق‌العاده مشهور و بدنامه که در نهایت خود سنکا رو به قتل میرسونه به اتهام توطئه بر علیه امپراتور. خیلی از اطرافیان خودش رو و من جمله مربی جوانی خودش رو میکشه نرون و دستور میده که سنکا باید خودکشی کنه و سنکا با یک مرگ تراژیک تقریبا شبیه به اون مرگی که سقراط داشته که پیشوای همیشگی رواقی هاست در نهایت خودش رو میکشه. سنکا هم گفتن که خیلی آسوده و راحت با مرگ مواجه میشه و شاید حالا خیلی برخورده خوشحالی نداره نسبت به مرگ مثل سقراط، اما با اینکه غمگینه اما مرگ رو میپذیره راحت و نسبت بهش با زاری و ابراز غم آنچنانی برخورد نمیکنه. از سنکا گفته مشهوری به جا مونده که به نظر من میتونه نمایشگر خوبی برای تمام فلسفه اخلاق رواقی باشه. سنکا میگه چرا باید برای اجزای زندگی گریه کنیم وقتی تمام زندگی گریه داره؟ سنکا این جمله رو در نامه‌ای به زنی که فرزندش رو از دست داده بود و از این بابت خیلی ناراحت بود و گریه و زاری میکرد نوشته. در واقع روی کرده رواقی ها به زندگی اصلا روی کرده شاد و امیدواری نیست. اونها اینطور نبودن که مثل بعضی از کلبی ها بگن خب حالا که میگذره و حالا که همه چیز در زندگی فانیه و برخلاف خواسته های ماست ما هم بذار خوش باشیم و مثلا اینطوری از زندگی انتقام بگیریم، یا اینکه نه اصلا بی خیالش باشیم. رواقی ها به نوعی با افسردگی شاید باهاش مواجه میشن و میگن اینطوریه، خب باشه بذار ما هم سر تسلیم فرود بیاریم و نسبت بهش شکایتی نکنیم. این روی کرده خوشباشی و شاد برخورد کردن و لذت بردن رو ما در اپیکور میدیدیم ولی در رواقی ها زیاد نمیبینیم. و اپیکتتوس هم که یک غلام بوده و زندگیش رو در بردگی گذرونده هم همین حالت رو داره و همین نگاه رو داره به زندگی. حتی مارکوس اورلیوس که امپراتور روم بوده و جایگاه بسیار بالا و رفیع داشته در اون دوره، گرچه که امپراتوریش با خیلی ناملایمات همراه بوده و مثلا مجبور بوده با بلایای طبیعی و جنگ دست و پنجه نرم کنه، اما به هر حال خب جایگاه بالا و شرایط راحت تری داشته نسبت به یک غلام، یک شهروند عادی. ما در اون هم میبینیم همین نگاه رو و مارکوس اورلیوس رو نمیتونیم به عنوان یک فرد شاد قلم داد کنیم. تمام نامه هاش صحبت از مرارت ها و غم ها میکنه و دیگه اوج لذتی که در زندگیش برای خودش تصور میکنه اینه که این تاج و تخت رو کنار بذاره و بره بدون دغدغه جایی زندگی کنه، اما احساس میکنه که این با فضیلت همخوانی نداره و با وظیفه اخلاقیش که هدایت جامعه به احسن وجه. پس به همین خاطر ترجیح میده با همون شرایط پیش بره و با تقدیرش کنار بیاد. توی پرانتز این نکته رو اضافه کنم که مارکوس اورلیوس همون امپراتور پیریه که در فیلم گلادیاتور ما دیدیمش، گرچه اون فیلم سرگذشت دقیق ماجراهای دور این امپراتور و امپراتور بعدی رو بیان نمیکنه چون فیلمه و نه گزارش تاریخ، اما به هر حال خالی از واقعیت هم نیست. یک چنین چهره‌ای بوده مارکوس اورلیوس و فردی اخلاق‌گرا و خردمند و فرزندش هم خب فردی ناخلف و به اصطلاح با نگرش و رویکردی متفاوت، کومودوس. این قسمت پادکست رو هم همینجا به پایان میبریم. خوشحالم که شنیدید. روزگار خوش.